ساعت 19 به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در این نیم ساعت همراه رادیو فردا خواهید بود از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از برگزیده شدن فردریش مرتز به عنوان صدر اعظم آلمان بعد از ناکامی در دور اول رأی‌گیری در پارلمان این کشور خواهید شنید. از آینده برنامه هسته‌ای ایران خواهید شنید که آیا این برنامه محدود خواهد شد یا خیر، و همچنین از هوش مصنوعی و اینکه تکلیف اشتغال آدم ها در دنیای جدید چه خواهد شد. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم مهرداد میردامادی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
خانم ها آقایان، درود بر شما. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده احتمالاً اوایل هفته آینده در پایتخت عمان برگزار می‌شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، نخستین رسانه‌ای بود که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا را به نقل از یک مقام ناشناس برای یک شنبه آینده گزارش کرد. یک منبع ایرانی نزدیک به تیم مذاکره کننده با هشدار در مورد اینکه زمانبندی هنوز نهایی نشده است به خبرگزاری رویترز گفت مذاکرات طی دو روز در مسقط انجام می شود، یا شنبه و یک شنبه یا یک شنبه و دوشنبه هفته آینده. دور چهارم مذاکرات که در ابتدا برای 13 اردیبهشت ماه در روم برنامه ریزی شده بود با استناد عمان به عنوان میانجی به دلایل لوجستیکی به تعویق افتاد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان خواهان یک توافق هسته‌ای منصفانه بین ایالات متحده و ایران شد و گفت مسکو آمادگی دارد تا به پیشبرد مذاکرات یاری برساند. ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد حملات هوایی را علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن انجام داده و به طور کامل فرودگاه بین‌المللی این کشور در صنعا پایتخت را غیرفعال کرده است. همچنین ارتش اسرائیل مدعی شد که چندین نیروگاه برق در پایتخت یمن مورد حملات هوایی قرار گرفته است. در آلمان فردریش مرتز سیاستمدار محافظه‌کار در حضور فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری کشور به عنوان صدر اعظم جدید آلمان سوگند یاد کرد. رهبر حزب محافظه‌کار ساعتی پس از ناکامی در کسب اکثریت مطلق لازم در دور نخست رأی‌گیری از سوی نمایندگان پارلمان و آلمان به عنوان صدر اعظم جدید این کشور انتخاب شد. اما خبرهایی از ایران. وزارت نیرو اعلام کرد که گرمای زودرس امسال در ایران باعث افزایش بی‌سابقه مصرف برق در کشور شده است. مازیار جمشیدی مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق در این باره به سیمای جمهوری اسلامی گفت
به علت افزایش قابل توجه گرما نسبت به سال قبل، به طوری که برای مثال روز گذشته ما میانگین دمامون میانگین وزنی بیش از 26 درجه بود، سال قبل روزهای مشابه اردیبهشت ما حدود 20 درجه بود، یعنی افزایش 6 درجه‌ای داشتیم. این افزایش دما باعث شده که حدود 12 هزار مگاوات افزایش مصرف نسبت به سال قبل داشته باشیم.
در همین حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه با اظهار تأسف از فشار قطعی برق بر مردم، حل موضوع ناترازی در تولید و مصرف برق را امری زمانبر توصیف کرد و گفت حل این مشکل در بازه کوچک زمانی ممکن نیست. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری میگوید مبدا پیامک‌های ارسالی تذکر حجاب به زنان هنوز نامعلوم است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از زهرا بهروزآذر خبر داد در حال حاضر در پی آن هستیم تا بدانیم دقیقاً کدام نهاد این کار را انجام می‌دهد. دنبال این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شود و ذیل کدام قانون. این اطلاعات به گفته معاون امور زنان ریاست جمهوری هنوز دقیق جمع‌آوری نشده است.
مهرداد میردامادی بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ایران و آمریکا هیچ کدام صحبت از مانع یا چالش در مذاکرات نکردند، اما حدود دو هفته است که هر دو طرف اظهاراتی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌آید بحث یا چالش اصلی شکل برنامه هسته‌ای ایران پس از دستیابی به یک توافق احتمالی است. آیا این برنامه محدود خواهد شد و اورانیوم غنی شده لازم از خارج از مرزهای ایران وارد می‌شود، یا آنطور که در دو دهه اخیر پیش رفته این برنامه به رغم محدود شدن همه مشخصات یک چرخه کامل سوخت را دارد؟ ایران و آمریکا چگونه می توانند به یک توافق دست یابند وقتی درباره اصلی ترین موضوع دست کم در فضای عمومی رویکرد مشترکی وجود ندارد؟ این موضوع را هانا کاویانی با داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن در میان گذاشته و از او پرسیده آیا ما شاهد یک تغییر رویکرد در دولت آمریکا در زمینه انتظارات از مذاکرات با ایران هستیم؟
Well, I think what we're seeing is mixed messaging from the Trump administration about what
فکر می‌کنم چیزی که ما می‌بینیم پیام‌های ضد و نقیضی از دولت ترامپ در زمینه درخواست‌هایشان از ایران است و این به روند کمکی نمی‌کند. مذاکره کنندگان ایرانی نیز گفتند که این مفید نیست. ترامپ از قبل از روز تحلیف پیوسته گفته است که می‌خواهد به یک توافق با ایران دست یابد که از یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. او گفته است که این جایگزین بهتری برای جنگ است، اما درباره این که آمریکا از این توافق چه می‌خواهد کمی تغییر می‌بینیم. ما از استیو ویتکاف شنیده‌ایم که ایالات متحده ممکن است مایل به توافقی باشد که توانایی ایران برای غنی‌سازی را به حد اکثر 3.67% محدود کند، که این سطح بسیار پایینی است که برای سوخت هسته‌ای تجاری استفاده می‌شود و امکان بازرسی‌های بسیار گسترده را فراهم کند. از سوی دیگر ما شنیده ایم که مارکو روبیو وزیر خارجه و سپس ترامپ در آخر هفته گفتند که به چیزی کمتر از برچیدن کامل برنامه ایران رضایت نخواهند داد، که به نظر من غیر واقع بینان است. این هدف برخی از دولت‌های جمهوری‌خواه از اوایل سال 2000 بوده است. هرگز چیزی نبوده که ایران با آن موافقت کرده باشد یا فکر می‌کنم با آن موافقت کند و برای جلوگیری از بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران ضروری نیست.
منظورتون از ضروری چیه؟ به هر حال امروز بدیهیه که طرف مقابل فکر می‌کنه که نقص برجام صدور اون مجوز غنی‌سازی 367 بوده.
منظورم این است که اول از همه برجام یک توافق مؤثر بود که توانایی ایران برای تولید مواد کافی برای فقط یک بمب هسته‌ای را به بیش از یک سال افزایش داد و دولت ترامپ غیر عاقلانه و بدون هیچ برنامه‌ای از آن توافق خارج شد و شرایط سختگیرانه تری را از طرف ایران خواستار شد. ایران آن را رد کرد و از آن زمان ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌ها را کاهش داده است. بنابراین ما در وضعیت بدتری هستیم، زیرا دولت ترامپ برجام را رد کرد. اگر ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم نداشت، از دیدگاه عدم اشاعه ایدئال بود، اما واقعیت موجود این نیست. ایران تقریباً 20 سال است که چنین ظرفیتی را در سطوح مختلف دارد. این گزینه‌ای است که به عنوان عضوی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تا زمانی که به تعهدات پادمانی خود عمل کند در اختیار دارد. بنابراین ایران بر داشتن مقداری قابلیت غنی‌سازی اورانیوم اصرار خواهد کرد. اما البته خطر این است که این میتواند در مقطعی در آینده گسترش یابد. این فناوری میتواند به صورت مخفیانه برای انباشت اورانیوم در سطح لازم برای ساخت بمب استفاده شود. بنابراین این خطر وجود دارد، اما میتوان غنی‌سازی اورانیوم ایران را به سطوح بسیار پایین محدود کرد، بازرسی ها و پادمان های بسیار سخت گیرانه تری را اعمال کرد و ایران را در توافق نگه داشت.
یعنی همون توافقی که آمریکا و متحدانش در سال 2015 به دست آوردن.
Yes, I mean that was an effective deal. It was.
بله، منظورم این است که این توافق مؤثر بود. این توافق محدودیت‌هایی را در طول زمان اعمال می‌کرد که ارزش آن را در 10 سال اول حفظ می‌کرد. اما دولت ترامپ نتوانست از آن استفاده کند و آن را ادامه دهد و به آن اضافه کند. در عوض آنها کل آن را رد کردند.
آقای کیمبال، به هر حال واقعیت روی زمین اینه که دونالد ترامپ با این روی کرد که برجام توافق بدی بوده، از اون خارج شده و امروز هم به دنبال یک توافق جدیده. اما چگونه به نظرتون میتونه به یک موقعیت برد برد برسه که یک توافق بهتر به دست بیاره؟ این توافق چه شرایطی میتونه داشته باشه؟
Well, sometimes it's not possible to.
گاهی اوقات رسیدن به نتیجه بهتر از قبل امکان پذیر نیست. اما گزینه‌هایی وجود دارد که می‌توان دنبال کرد که از برخی جهات پیشرفت‌هایی نسبت به برجام محسوب می‌شوند. یک راه این است که اطمینان حاصل شود که بازرسی‌های سختگیرانه تری در ایران انجام می‌شود، بررسی دقیق‌تری در مورد فعالیت‌های احتمالی تسلیحاتی صورت گیرد، شفافیت بیشتری در مورد مکان‌های تولید سانتریفیوژها و فهرست موجود قابل تایید سانتریفیوژها وجود داشته باشد. علاوه بر این، این مذاکره می‌تواند به یک رویکرد منطقه‌ای منجر شود که برنامه و تحقیقات انرژی هسته‌ای آینده ایران را بهتر با برنامه‌های سایر کشورها ادغام کند و همچنین می‌تواند ممنوعیت‌ها و استانداردهای منطقه‌ای برای فعالیت‌های خاص وجود داشته باشد. به عنوان مثال، هیچ کشوری در منطقه غنی‌سازی بالاتر از 3.67% انجام ندهد. سوخت هسته‌ای مصرف شده را که می‌تواند منجر به تولید پلوتونیوم شود، باز فراوری نکند و غیره.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دولت اسرائیل اعلام کرده که طرحی را برای تصرف نوار غزه و ماندن نیروهایش در این منطقه تصویب کرده. در همین حال مقام‌های اسرائیلی گفتند که برای اجرای طرح موسوم به مهاجرت داوطلبانه ساکنان غزه با چند کشور تماس گرفتند. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، نخست از او پرسیدم هدف اسرائیل از طرح تصرف غزه 2 سال بعد از حملات مهر ماه سال 1402 چیست؟
به نظر میرسه که اسرائیل میخواد که مستقل و فارغ از اینکه سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه چه میخواد باشه، هدف خودش رو پیش ببره. به دلیل اینکه آمریکا از طرفی به خاطر روابطش با کشورهای عربی و همچنین گفتگوهایی که با ایران در جریانه، به نوعی سیاستی رو در پیش گرفته که شاید تفاوت بکنه با اونی که آقای ترامپ در اوائل اعلام کرد که به هر قیمتی شده غزه رو باید گرفت و این جنگ رو باید پایان داد و در واقع در چراغ سبز کامل به اسرائیل داد. و حالا آقای نتانیاهو احساس میکنه که آمریکا به نظر میرسه که سر اون حرف اولش نیست و میخواد مستقلن آمریکا در برابر عمل انجام شده بگذاره، چرا که طرحهایی که داده شد برای چه طرحهایی که آقای ترامپ داد و اسرائیل داد برای اینکه آینده غزه چگونه باشه، به دلیل مخالفت کشورهای عربی به نتیجه نرسید و حالا میخواد خودش رسماً بره عمل بکنه، غزه رو در کنترل کامل در بیاره و آمریکا و متحدانش رو در منطقه در برابر عمل انجام شده بگذاره.
از 2 سال پیش که حملات مهر ماه به دست گروه افراطی حماس در داخل اسرائیل انجام شد تا به امروز اسرائیل تکرار کرده که شکست گروه حماس و نجات دادن گروگان‌ها اهداف عملیات نظامی در غزه است. کدام یکی از این اهداف تا به این لحظه میشه گفت که بیشتر محقق شده؟
به نظر میرسه که اسرائیل دوباره میخواد خودش رو با یک چالش طولانی مدت روبرو بکنه، به دلیل اینکه همون مرحله‌ای هم که کشید تا اینکه با آتش بس تونست بخشی از گروگان‌ها رو آزاد بکنه، 1.5 سال طول کشید و یک تراژدی بزرگ انسانی هم به بار آورد. اینکه اسرائیل بخواد 2 مرتبه این هدف رو دنبال بکنه، باز هم به معنای این استش که تراژدی بزرگتری رو خواهد داد وضعیت وخیمتر خواهد شد و از طرفی اون پشتیبانی داخلی رو که هم در داخل داشت الان نداره، چون در داخل اسرائیل الان خیلی ها مخالفت میکنند با این شیوهی که آقای نتانیاهو میخواد در پیش بگیره و کمتر از پشتیبانی داخلی برخورداره. ضمن این که به نظر میاد که این که بخواد هم گروگانها رو آزاد بکنه هم که غزه رو از دست حماس خارج بکنه ممکنه با هم اینها مانع الجمع باشه، یعنی چنین عملیاتی به بهای کشته شدن باقی گروگانها بیانجامه که خب برای آقای نتانیاهو در برابر مردم اسرائیل عواقب و خیانت‌های خواهد داشت.
از دیگر سو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در آستانه سفر به منطقه هست و در اسرائیل هم اعلام شده که فاز جدید عملیاتی در غزه پیش از آمدن رئیس جمهور آمریکا اجرایی نخواهد شد. این تصمیم چه پیامی رو قرار هست برسونه؟
اصلا سفر آقای ترامپ به شکلی برنامه‌ریزی شده بود که وقتی او به خاورمیانه میاد پرونده‌های خاورمیانه حل و فصل شده باشه و آقای ترامپ بیاد و اونجا یک فصل تازه‌ای رو کلید بزنه، به این معنا که مسئله ایران پیش رفته باشه و جایی که به حل نزدیک شده باشه، مذاکرات پیش رفته باشه، مسئله سوریه، مسئله غزه، اینها با توافقاتی میان اسرائیل به واسطه آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه به ویژه عربستان سعودی به یک نقطه حل و فصل رسیده باشه. اما اسرائیل این روند رو به زیان خودش دید، آمریکا هم در زمینه ایران و هم در زمینه سوریه داره راهی متفاوت با خواست اسرائیل پیش میره و بعد تلاش کرد که این نوع معامله رو برهم بزنه. در نتیجه الان به نظر نمیرسه که وقتی که آقای ترامپ میاد با پرونده های حل و فصل شده روبرو باشه و اینکه آقای اسرائیل عملیات رو موکول کرده بگه بعد از آمدن آقای ترامپ، این هستش که تلاش داره میکنه که بلکه آقای ترامپ تا قبل از انجام سفرش به خواسته های اسرائیل تن بده و سیاست های خودش در خاورمیانه رو با اسرائیل هماهنگ بکنه تا در نتیجه و شاید حتی نیازی به این اجرای عملیات در غزه هم نباشه.
مهداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه. اما چنان که پیشتر هم اشاره شد، فردریش مرتز موفق شد در دور دوم رأی‌گیری در پارلمان آلمان به عنوان صدر اعظم جدید این کشور آغاز به کار بکنه. آقای مرتز در دور اول رأی‌گیری پارلمان نتوانست به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب شود. این نخستین بار در تاریخ آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود که رهبر حزب پیروز نتوانست در دور اول رأی‌گیری انتخاب شود. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس بین‌الملل ساکن آلمان، از او درباره علل چنین تحول کم سابقه‌ای در آلمان پرسیدم.
این ائتلاف سوسیال دموکرات ها و اتحادیه مسیحی که در مجلس قرار بوده به اصطلاح صدر اعظم رو انتخاب بکنن، چیزی در حدود 12 رأی بالاتر از اکثریت مطلق که 316 رأی هستش داشتن، تقریبا قطعی تلقی میشد که این رأی رو بیاره و کسی در این دو فراکسیون نره پای اینی که رأی منفی بده. با همه این احوال نتیجه که اعلام شد چیزی در حدود 310 رأی بیشتر نیورد آقای مرتز. و خب بحث و تحلیل ها شروع شده که چه کسانی میتونن از این دو حزب ائتلاف رأی منفی داده باشن، که با توجه به اینی که خب در حزب سوسیال دموکرات یه مقداری هم توافق نامه دچار مشکل بود، علی‌رغم اینکه 85% از کسانی که شرکت کرده بودند در رأی گیری از اعضای حزب سوسیال دموکرات رأی مثبت دادن، ولی در نظر بگیریم که تنها 56% اعضا در این رأی گیری شرکت کرده بودند که اونم بی سابقه بود در تاریخ سوسیال دموکراسی آلمان. معمولا دفعات قبل سر همین توافق نامه های معمولا 80-85% اعضا شرکت میکردن. در این حال برخی در دلخوری ها و رنجش ها از خود آقای مرتز هم تو حزب سوسیال دموکرات وجود داشت، از جمله اون کاری که کرد قبل از انتخابات در جریان پروسه انتخابات که با سعی کرد با کمک رأی حزب پوپولیست آلترناتیو برای آلمان یک قانون مصوبه‌ای در مورد محدود کردن و مهاجرت و اینها رو در مجلس به تصویب برسونه، که خب این یک نوع تابو شکنی بود از نظر سوسیال دموکرات ها که میخواد مرتز به طور غیر مستقیم با اتکا به رأی حزب آلترناتیو برای آلمان یک کمچی کاری رو بکنه. و همچنین در مورد چینش اعضای کابینه برخی از استان‌ها و ایالت‌ها، از اینکه یکی یا دو وزیر از این یا اون ایالت نیومده در کابینه و اونها سرشون به کلاه مونده، اینها هم باعث دلخوری و نگرانی بوده.
خب در شرایطی که این وضعیت رو ما در پارلمان آلمان شاهد بودیم، حزب آلترناتیو برای آلمان از سازمان اطلاعات داخلی این کشور شکایت کرده به دلیل افراطی خواندن این حزب. تأثیر احتمالی این تحول بر عدم موفقیت آقای مرتز در رسیدن به مقام صدر اعظمی در دور اول رأی‌گیری چه بوده؟
به نظر نمیاد که این مورد مثلا حکمی که سازمان امنیت داخلی آلمان راجع به حزب آلترناتیو برای آلمان داده تأثیری در این مسئله داشته باشه، هرچند که خوشحال اصلی این ماجرایی که اتفاق افتاد در پارلمان آلمان امروز همین حزب آلترناتیو برای آلمان، چون خب قبل از انتخابات و بعد از انتخابات تاکید داشت که ما پایه اصلی هر دولتی با حزب دموکرات مسیحی میتونیم باشیم و میتونید با ما ائتلاف بکنید. الان که به خصوص آرای این حزب در برخی نظرسنجی‌ها نسبتاً بالا رفته و حتی از حزب دموکرات مسیحی آقای مرتز هم پیشی گرفته، اولین حرفی که یکی از رؤسای حزب آلترناتیو برای آلمان زد بعد از این شکست آقای مرتز عنوان کرد که خب یا بیاید با ما ائتلاف کنید یا اینکه بلافاصله انتخابات جدید برگزار بشه. اینه که کلاً حالا صرف نظر از اینکه حزب آلترناتیو برای آلمان چی فکر می‌کنه و چقدر از این مسئله سود می‌بره، مجموعه وسط چهره‌ای که از آلمان در صحنه بین‌المللی تصویر میشه، اینه که وضعیت فراکسیونی و حزبی در این کشور هم یه مقدار شناور شده. اون قطعیتی که بود راجع به اینکه رفتار فراکسیون‌ها، اعضای فراکسیون‌ها قطعی ثابته و اعتماد میشه بهشون کرد، این هم شکسته شده و به نوعی همون مناسباتی که در ایتالیا، فرانسه و سایر دموکراسی‌های اروپایی برقرار بود، بنظرم یا در آلمان هم میره که یه نوع بی‌ثباتی در عرصه سیاسی برقرار بشه. از این جهتش خدشه‌ای نسبتاً بزرگی به اصطلاح انتخابات صدر اعظمی خورد و آلمان میره که اصطلاح بیش از پیش از اون ثباتی که ازش انتظار میرفت بعد از جنگ جهانی دوم شاید فاصله بگیره.
پیشتر گفته میشد که فردریش مرتز خواهد تونست که با دولت کنونی آمریکا روابط بهتری برقرار کنه. حالا عدم موفقیت او در دور اول رای گیری و همچنین مسئله‌ای که برای حزب آلترناتیو برای آلمان پیش آمده و انتقادهای آن سوی اقیانوس اطلس چه تأثیری بر روابط آلمان و تعاملات این کشور با دولت ترامپ خواهد داشت؟
وضعیت تو با ضعفی که برای مرتز پیش اومده، طبیعیه که آمریکا با این نوع انتقاداتی که به دولت آلمان داشته یه مقدار خودش رو در موضع قوی تری حس بکنه و اصولا هم حتی اگر موفق هم میشد در این انتخابات امروز آقای مرتز و صدر اعظم میشد، مجموعا به لحاظ این موضعی که دولت آمریکا نسبت به حزب آلترناتیو برای آلمان داره و انتقادات شدیدی رو مطرح میکنه، حتی به اصطلاح محدود کردن این حزب یا این حکمی که سازمان امنیت داخلی داده رو به نوعی بالا کشیدن دوباره دیوار برلین و نشان دهنده فقدان دموکراسی در آلمان عنوان کرده دولت آمریکا، همه اینها دولت مرتز رو اگر انتخاب هم بشه با توجه به اینکه الان یه موضوع ضعیف‌تری هم خواهد داشت در یک موضع ضعیفی قرار میده که خب با این حکم در مثلا دستگاه امنیت داخلی آلمان چه بکنن. در خود حزب دموکرات مسیحی هم الان بحثه که ما باید چه بکنیم با این موضوع دولت آمریکا، آیا باید بریم براشون توضیح بدیم که اتحاد ما با آمریکا ایجاب میکنه که شما بفهمید ما رو که با حزب آلترناتیو برای آلمان مشکل داریم، یا نه راجع به حزب آلترناتیو برای آلمان اونطور که برخی از اعضای حزب دموکرات مسیحی میگن باید یه مقدار بهتر تا بکنیم، اجازه بدیم در برخی از ارگانها اون حق خودش رو برسه، در پارلمان دارای نایب باشه، رؤسای کمیسیون ها رو در این یا اون مثلا کمیسیون مجلس بهش بدیم. مجموعاً یک سردرگمی بزرگی هم در این که اصولاً در عرصه داخلی، در عرصه ملی با این حزب چجوری رفتار بشه که رأیش گرفته بشه، باد از بادبانش گرفته بشه، و هم اینی که دولت آمریکا رو بیش از پیش در موضع خشم و رویارویی قرار ندن، همه اینها باعث یک سردرگمی و چه کنم بزرگ شده در دولت آلمان. با توجه به این ضعفی که امروز هم عارض آقای مرتز شد، به نظر میاد که این سردرگمی تشدیدن بشه.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس بین الملل ساکن آلمان. در سال تحصیلی گذشته مدارس ابتدایی ایران به طور بی سابقه‌ای با تعطیلی‌های مکرر مواجه شدند. از آلودگی شدید هوا تا قطعی‌های گسترده برق عواملی هستند که به تعطیلی‌های پی در پی منجر شدند و آموزش دانش آموزان را به شدت مختل کردند. سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی یعنی محمد باقر قالیباف و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نشان می‌دهد که این وضعیت نه تنها تمام نشده، بلکه در سال تحصیلی آینده هم ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی دغدغه ها درباره کیفیت آموزش و آینده دانش آموزان افزایش یافته. ارزیابی سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزش در فرانسه را بشنوید که رویا کریمی مجد با او گفتگو کرده.
ما در حقیقت در یه دوران آشفتگی واقعی آموزشی در ایران زندگی میکنیم که نه وزارتخونه‌ای داریم که سیاست‌هاش برای وضعیت کلی آموزش ایران و بحرانی که درش هست معلوم باشه، و نه اینکه یک چشم‌انداز درستی برای برون رفت از بحران وجود داره. حالا در کنار این مسائل عمومی مربوط به کیفیت آموزشی، کمبود امکانات آموزشی، نبودن فضای آموزشی، وضعیت معیشتی معلمان، همه این مشکلاتی که وجود داره، یه چیز اضافه ای از سال گذشته اومده وسط به نام همین تهدید کردن مدارس به خاطر کمبود برق. در حقیقت اگر ما شاهد افزایش ترک تحصیل، پایین اومدن معدل متوسط در مدارس ایران، پایین اومدن انگیزه درس خوندن یا همه اون اتفاقاتی که در این دو سه سال برجسته شدن و در رسانه هم اتفاقا گونه روشن مطرح شدن و مورد بحث قرار گرفتن، برگردیم میبینیم که دلیل همه اینها اینه که بچه ها در واقع خودشون در محیط آموزشی میبینن که به اندازه کافی بهشون توجه نمیشه، دچار کمبودهای مختلفه و وقتی که شما بچه ها رو روزها تعطیل میکنید به خاطر کمبود برق یا هر مشکل دیگه‌ای که اینا با یک آموزش گسسته غیر هم پیوسته و با همراه با هرج و مرج طرفن و میشه گفت اضافه شده به همه اون مشکلاتی که در آموزش ایران وجود داشته.
در طی یکی دو روز اخیر هم مسعود پزشکیان و هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اشاره کردن به مسئله کیفیت آموزش در ایران و از نابسامانی آموزش صحبت کردن. به نظر شما یا واقعا مسئله آموزش مسئله هستش که توجه سران قوا رو به خودش جلب کرده یا باز این هم بخشی از اون وجه نمایش سیاسی هستش که حالا اونا انتخاب کردن که داشته باشن؟
ما زمانی میتونیم بگیم با اطمینان که موضوع آموزش تبدیل شده به یک موضوع ملی و مرکزی برای دولت که شاهد گام‌های عملی باشیم که محسوس باشن برای معلم‌ها و دانش آموزها و همینطور همه جامعه. وقتی که شما می‌بینید که در اختصاص بودجه یا در تیپ وزیری که گذاشته میشه در رأس این وزارتخونه یا سیاست‌های آموزشی در واقع هیچ تغییر جدی و تحول دگرگونی چشمگیری نمی‌بینید، اون وقت در عمل به این نتیجه میرسید که خب هر از گاهی مسئولین یه صحبتهایی میکنن ولی بدون اینکه این صحبتها چیز اساسی را در عمل برای جامعه، برای نظام آموزشی، برای خانواده ها تغییر بدن.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش در فرانسه. حتما تا به حال بارها به آینده شغلی انسان بعد از روی کار آمدن هوش مصنوعی فکر کرده اید، این که چه شغلی میتواند از محدوده توانایی های هوش مصنوعی فراتر برود و میتوان امنیت شغلی برایش قائل بود. تازه ترین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد با عنوان مسئله انتخاب به همین موضوع پرداخته که از پریس صحبتی در همین باره خواهید شنید.
در جهانی که هوش مصنوعی با شتابی سرسام‌آور پیش می رود، تازه ترین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد با عنوان مسئله انتخاب مردم و امکانها در عصر هوش مصنوعی به زوایای تازه ای از رابطه انسان، فناوری و توسعه اشاره می کند. این گزارش که روز 16 اردیبهشت منتشر شده می گوید در جهانی مملو از فناوری آنچه اهمیت دارد نه فقط پیشرفت ماشین ها بلکه انتخاب هایی است که انسان ها می توانند داشته باشند. بر اساس این گزارش شکاف توسعه انسانی میان کشورها در حال افزایش است. سطح جهانی شاخص توسعه انسانی در سال 2024 یکی از کمترین نرخ‌های رشد را در 35 سال گذشته تجربه کرده است و نشان می‌دهد که تحقق اهداف توسعه تا سال 2030 میلادی با چالش جدیدی روبرو خواهد بود. اما در این گزارش به راه نجات احتمالی نیز اشاره شده است، راهی که نه در رقابت با ماشین‌ها بلکه در ایجاد مسیرهایی برای تکمیل هوش مصنوعی توسط توانمندی‌های انسانی است. برخلاف نگرانی‌های رایج، مردم در سراسر جهان نگرشی نسبتاً مثبت به هوش مصنوعی دارند. بر پایه نظرسنجی که توسعه انسانی سازمان ملل متحد در 21 کشور انجام داده، اکثریت مردم انتظار دارند هوش مصنوعی نقش مکملی برای انسان‌ها داشته باشد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند. گزارش توسعه انسانی 2025 سه مسیر کلیدی برای حرکت به سوی آینده‌ای انسانی‌تر در کنار فناوری ارائه می‌دهد. ایجاد اقتصادهایی که ماشین و انسان را مکمل یکدیگر ببیند، نه رقیب. هدایت نوآوری‌ها با نیت انسانی، یعنی طراحی فناوری‌هایی که از ابتدا به گسترش آزادی‌ها و قابلیت‌های انسانی متحد باشند، و سرمایه‌گذاری گسترده بر توانمندی‌های انسانی از جمله آموزش، بهداشت و مهارت‌هایی که افراد را برای آینده توانمند می‌سازد. و در پایان این گزارش هشدار می‌دهد که اگر نوآوری بدون در نظر گرفتن مردم پیش برود، فناوری می‌تواند شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده و آزادی انتخاب را محدود کند. اما در نقطه مقابل با سیاست‌گذاری انسانی و هدفمند، هوش مصنوعی می‌تواند به ابزاری برای تقویت کرامت انسانی، آزادی و فرصت بدل شود.
از پریسا صحبتی میشنیدید و با این گزارش به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که برای دریافت اطلاعات و گزارش‌های تازه همیشه میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.